بسم الله الرحمن الرحیم. از میان برخواستم تا طلعت جانان ببینم، در طلوع صبح صادق آفتاب جان ببینم. چلچراغ آه کردم شب فروغ آسمان ها، تا جمال عشق را از روزن زندان ببینم. سر به صحرا می گذارم تا کویرستان هستی، شاید از ابر کرامت گریه باران ببینم. خواست از خاکستر پروانه گرد بی نیازی، تا حیاتی تازه در این آتش پنهان ببینم. از هوا شاید تهی کردم حباب آیین به دریا، تا نشان از گوهر خود در دل طوفان ببینم.
خوشان عاشق
یارانه معرفت جو. سلام. سلام به شما سجاده نشینان محضر دوست. خدای را شاکریم که دیگر بار توفیق یارمان شد تا دقایقی را در خدمت شما باشیم. دوستان، نماز سخن گفتن با اوست و قنوت درد دل کردن. نماز گفتگوست و قنوت التماس و درخواست. نماز گفتن است و قنوت زمزمه کردن و نالیدن. قنوت فرصتی است برای رازگویی و بازگویی. قنوت هنگامه دعاست و دعا یعنی خواندن و خواستن، خواندن بی‌نیازترین، دلسوزترین و صمیمی‌ترین. قنوت نشان دادن دست خالی خود، اعتراف به لغزش‌های پیشین و آرزوی بازگشت است. بازگشتی که ابر فیض گستر دوست را بر ما به باریدن وادار خواهد کرد. بله دوستان، نماز فرصتی است تا ما با خدای خیش بیشتر انس بگیریم و در سایه این معانست از رحمت حضرتش برخوردار کردیم. با این امید که همواره مورد رحمت الهی قرار گیریم، به اتفاق بحث اسرار نماز استاد مهندسی را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث توحید که سوره مبارکه اخلاص در بیان مسائل پیرامون توحید هست، عرض کردیم مشهور این است که توحید رو در دو بخش نظری و عملی تقسیم می کنند. بخش نظری ناظر به توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در افعال هست و در بخش توحید عملی بحث در توحید در عبادت. در بخش های توحید نظری در جلسه گذشته مطالبی به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. در توحید افعالی مواردی وجود دارد، شاخه هایی وجود دارد که بد نیست به طور خلاصه و گذرا و اجمال به بخشی از این شاخه ها اشاره داشته باشیم. از جمله مواردی که در مبحث توحید افعالی بحث هست، توحید در خالقیت هست. خدای متعال خالقیت رو حصر در ذات خودش قرار داد. قل الله خالق کل شیء، این رو پیغمبر بگو که خالق همه چیز خداوند هست. یعنی غیر از ذات اقدس الهی خالقیتی برای هیچ کس دیگر متصور نیست. دلیل مطلب هم روشن هست به جهت اینکه ذات اقدس الهی ذات واجب الوجود هست. واجب الوجود یعنی وجودی که باید باشد و عین وجود است. یک وجود غنی، یک وجود نامحدود، یک وجود صمد به تعبیر قرآن و در همین سوره مبارکه توحید الله الصمد، یعنی موجودی که مقصود همه موجودات است، مطلوب همه موجودات است و تمام موجودات عالم آفرینش نیاز به اون وجود دارند. این چنین وجودی رو اصطلاحاً وجود واجب، واجب الوجود اطلاق میکنند. اگر واجب الوجود یکی هست طبق ادله توحید، بنابراین هر چی که غیر او هست نیاز به او پیدا میکند. در اصل هستی، در کمالاتی که اون موجود نیاز دارد، همه و همه باید منحصر باشد در اون ذات واجب الوجود. تمام نیازمندی ها برمیگردد به عالم امکان و رفع این نیازمندی ها برمیگردد به ذات واجب الوجود. پس واجب الوجود است که باید خالق باشد، او هم بیش از یکی نیست. پس خالقیت انحصاراً در اختیار ذات اقدس الهی است. در امر خالقیت و انحصار خالقیت در ذات اقدس الهی، اگر درست تصور بشود که خالقیت یعنی چه، آفرینش به چه معنا هست، این آفرینشی که عبارت از هستی بخشی به موجودات هست، موجودی که نبوده و الان موجود شده و هیچ گونه استقلالی در این موجودیت ندارد و تمام موجودیت از آن دیگری است، طبیعتاً اون کسی میتواند خالق باشد که هستی او به ذات باشه، او دیگه نیاز به غیر نداشته باشه. و وقتی ثابت شد که ذات اقدس الهی این چنین وجودی هست، یک وجود غنی، یک وجود بی نیاز، یک موجودی که صمد هست به تفسیر دیگری که مالا جوفله، هیچ گونه نقصی، هیچ گونه عدمی در او به هیچ وجه راه ندارد، بنابراین این موجود خالق خواهد بود، هستی بخش خواهد بود، آفریننده خواهد بود و جز او هم هیچ کس دیگری سمت خالقیت به ذات رو نخواهد داشت. اگر نسبت خلق به غیر خداوند داده می شود، مثل اینکه در قرآن در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه خدای متعال از او نقل می کند که عیسی می گفت انی اخلق من الطین کهیئت الطیر، من از گل می آفرینم موجودی رو در هیئت و در قیافه یک پرنده. اینجا ملازم فرماد که نسبت خلق به غیر خداوند داده شد که عیسی خالق این پرنده هست. خب طبیعتاً پیداست که بعد از اینکه اثبات شد انحصار خالقیت در ذات اقدس الهی، خالقیت به ذات، این گونه نسبت ها میاد در مدار خالقیت بلعرض. لذا در پایان همین آیه دارد که انی اخلق من الطین کهیئت الطیر و انفخ فیه فیطیر به اذن الله، یعنی اگر حضرت عیسی سلام الله علیه نسبت خلق رو به خودش میدهد، این به اذن الله داره عمل میکنه، به عنایت الهی است که این توانمندی و قدرت در حضرت عیسی سلام الله علیه تجلی پیدا میکند. و یا اینکه اگر فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، که خدا به عنوان احسن خالقین هست، معلوم شود پس خالقهای دیگری وجود دارد، مطلب روشن هست که بعد از اینکه خالقیت به ذات منحصر در خود ذات اقدس الهی شد، تمام خالقیت‌های دیگری که به موجودات دیگر نسبت داده می‌شود، همه اینها جنبه بلعرض رو دارد، جنبه به تبع رو دارد، بلغیر هست. یعنی اگر اراده الهی نباشد، اگر عنایت الهی نباشد، مشیت ذات اقدس الهی تعلق نگیرد به انجام یک عمل از دیگران، به هیچ وجه اون عمل تحقق پیدا نمی کند. در واقع خالقیت از هر کس، هر خلقی از هر کس که انجام می گیرد، در واقع این یک تجلی از خلق خود خدای متعال هست، منتها صورت ظهور و بروزش به دست این انسان و یا این موجود هست که جنبه مظهریت پیدا می کند. همانند یک آینه که در مقابل شخصی قرار داره، اون شخص اگر دستش رو حرکت میده، دست اون تصویر حرکت میکنه، اگر اون تصویر بخواد نسبت بده حرکت دست رو به خودش، خب بلامانه است که بگه من دستم رو حرکت میدم. فرض کن که اون تصویر شعوری داره، آگاهی داره، میگه من دستم رو حرکت میدم، اما توجه دارد و باید داشته باشد که این حرکت دست من تجلی حرکت دست دیگری است که به ذات او حرکت میکند و من به تبع او حرکت میکنم، من یک جلوه ای از حرکت او هستم. بنابراین وقتی ذاتی ممکن الوجود شد، در بحث‌های قبل برز شما رسید که ایجاد فرع بر وجود هست. اگر اصلا چیزی وجود ندارد، هیچ گونه فعلی هم از او سر نمیزند. معدوم چیزی که وجود ندارد، فعلی ندارد، کاری ندارد. و اگر موجود شد، ایجادش در دائره هستی و وجود او انجام میگیرد. اگر وجود به ذات شد، اگر وجود مستقل شد، ایجادش هم به ذات هست، نیاز به غیر ندارد. و اگر موجودیت بلغیر شد، هستی این شخص وابسته به دیگری هست، طبیعتاً ایجادش هم وابسته است. غرض این که اگر خلقها و خالقیتها به غیر خدای متعال نسبت داده شد، نه به معنای به ذات هست، بلکه معنای بلغیر رو دارد. اون کسی که به ذات خالقیت دارد فقط ذات اقدس الهی است. لذا فرمود قل الله خالق کل شیء، بگو که الله خالق همه موجودات است. هر چه در این نظام آفرینش تحقق پیدا می کند فعل الهی است، منسوب به خدای متعال هست. دیگر از ابعاد توحید افعالی، توحید در ربوبیت هست، به این معنا که باید معتقد بود که رب همه موجودات عالم فقط ذات اقدس الهی است ولا غیر. مدیر، مدبر، مالک، مصلح، منعم، تمامی اون چی که در عناصری که در حقیقت معنای ربوبیت نقش دارند باید اعتقاد بر این باشد که اینها مختص به ذات اقدس الهی است. اون کسی که تدبیر می کند عالم را، اون کسی که اصلاح می کند امور موجودات را، اون کسی که مالکیت دارد نسبت به جمیع موجودات عالم، او فقط ذات اقدس الهی است. هیچ کس دیگری در این نظام هستی و نظام عالم وجود به ذات مالکیت و تدبیر نسبت به موجودات دیگر ندارد. مدبر حقیقی و واقعی اوست و اگر نسبت تدبیر رو به ملائکه‌ای در قرآن داده شد که والمدبرات امرا، تدبیر کنندگان امور، این هم بحثش مثل اون بحث خالقیت هست. یعنی اون فرشتگان و ملائکه‌ای که از ناحیه خدای متعال مأمور به تدبیرن، در واقع تجلی تدبیر الهی در وجود اونها شکل گرفته، نه اینکه مدبر به ذات باشند. لذا رب همه عالم و عوالم خدای متعال هست، رب العالمین هست. اعمال ربوبیت خدای متعال در جمیع عوالم وجود انجام میگیرد اگر در بین وسائطی رو خودش قرار داد که اونها نقش تدبیر نسبت به مادون خودشون رو داشته باشن، اون هم چیزی جز تجلی ربوبیت خدای متعال نیست. بنابراین هیچ ذاتی نمیتواند در کنار او نقش ربوبیت رو اعمال بکند. بر همین اساس در قرآن فرمود قل اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شیئن، بگو آیا غیر خدا را رب بگیرم در حالی که رب کل شیئن اوست، رب همه موجودات عالم اوست و هیچ کس نقش ربوبیت رو به ذات در عالم نداره. برهان بر این توحید در ربوبیت همون برهانی است که در ارتباط با خالقیت آورده شد. اگر ذات اقدس الهی واجب الوجود هست که هست، و اگر واجب الوجود طبق ادله توحید و براهینی که قائم شد بر اثبات وحدت واجب الوجود یکی هست که هست، بنابراین ربوبیت نمیتواند متعدد باشد، چون ربوبیت یک نوع اعمال علم و قدرت و اراده و امثال این هاست برای پروروندن موجودات عالم و این یک نوع فعل هست. عرض کردیم این ها از شاخه های توحید افعالی است، این یک نوع فعل هست و قبلا برزتون رسید که ایجاد متفرع بر وجود هست. اگر وجودی غنی به ذات نیست، اگر وجودی واجب الوجود به ذات نیست، نمیتواند ربوبیت به ذات داشته باشد. و چون خدای متعال واجب الوجود به ذات هست و غیر از اون هم واجب الوجود به ذاتی نداریم، پس ربوبیت هم برمیگردد به ذات، به ذات اقدس الهی. و اگر هر موجود دیگری هر نوع ربوبیتی اعمال میکند، این جز جلوه‌ای و تجلی از ربوبیت ذات اقدس الهی نیست. باید معتقد بود که هر نوع اصلاحی، هر نوع تدبیری، هر نوع تربیتی و مالکیتی و انعامی و احسانی و افضالی، هر چی که انجام میگیرد مربوط به خدای متعال هست. لذا قرآن به شدت تفکر مشرکین در قبل از اسلام رو محکوم میکنه. اونها معتقد بودند بر اینکه این بت‌ها نقش ربوبیت دارند. اشکالی که مشرکین صدر اسلام در بحث توحید داشتند، اشکالشون در این بخش بود که در توحید در ربوبیت مشکل داشتن و الا در جریان خالقیت اینها مشرک نبودن. توحید در خالقیت رو داشتن. لذا قرآن فرمود ولا ان سألتهم من خلقهم ليقولون الله. اگر از همین مشرکین سوال بکنی که من خلقهم، کی اینها را آفرید؟ آفریدگار شماها کیه؟ قطعا جواب میدن که الله، ليقولون الله. اعتقاد به الله داشتن مشرکین، اما به عنوان خالق. در خالقیت توحید درستی داشتن، اعتقاد صحیح و درستی رو داشتن. مشکل اونها در مسئله ربوبیت بود، شرک اونها در مسئله ربوبیت بود. فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا. و وقتی از اینها سوال میشد که چرا شما این بت‌ها رو عبادت میکنید، میگفتن لیقربونا الی الله زلفا، ما برای اینکه تقرب به خدا پیدا بکنیم این بت‌ها رو عبادت میکنیم. خدای متعال با استدلال و برهان به اینها تفهیم میکند که این موجودات هیچ نقشی ندارند که بخواد معبود شما واقع بشود و در سرنوشت خودتون اینها رو مؤثر بدونید. اینها مظاهری هستند که هیچ نقشی در ارتباط با زندگی دنیا و آخرت شما ندارن. و شما چگونه این اعتقاد رو پیدا کردید؟ یه تک سنگ، یه تک چوب، یه مقدار خرما و امثال اینها رو درست کردید، گذاشتید اونجا و معتقدید که اینها نقش دارن در سرنوشت ما. اینها چه نقشی دارن؟ به تعبیر قرآن اینها یه پشه هم نمیتونن از خودشون دور بکنن، نمیتونن یه پشه رو خلق کنن. شما چگونه معتقد هستید که اینها نقش دارن در زندگی شما، در رفع مشکلات شما، در رفع گرفتاری های شما، در شفای مریض های شما، در باز کردن گره های زندگی شما؟ یه تیکه سنگ هست، یه تیکه چوب هست. و اگر بناست که نقش داشته باشن، باید یک موجوداتی باشن که به حسب تکوین در یک رتبت بالایی قرار گرفته باشن. بله، می شود که یک موجودی در رتبه قرار بگیرد که صلاحیت مظهریت برای ربوبیت رو پیدا بکنه. به گروهی از ملائکه فرمود و المدبرات امرا، اینها تدبیر امور می کنند. فرشتند، ملکند، خداوند اونها رو توانمند آفریده و ظرفیت اونها به گونه ای هست که این استعداد و قابلیت رو دارند که مظهر ربوبیت خدای متعال قرار بگیرند، بتوانند نسبت به موجودات پایین تر از خودشون نقش ربوبیت رو، اون هم ربوبیت الهی، اما صورت ظاهر اعمالش به دست اونها باشد. می شود چنین چیزی، اما نه برای یک سنگ، نه برای یک چوب. کما اینکه ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین با اینکه موجودات فقیر الله اند، با اینکه موجوداتی هستند که سر تا پا نیاز به ذات اقدس الهی دارند، معذالک به حسب رتبت وجودی نسبت به همه موجودات در یک جایگاه فراتر قرار گرفتند، بنابراین واسطه فیض می شوند. خب چنین مقامی رو خدای متعال به اینها عنایت فرموده، اما یک سنگ، یک چوب که چنین جایگاه و موقعیتی ندارد. غرض این که توحید در ربوبیت یکی از ابعاد توحید افعالی هست و باید معتقد باشیم که رب به ذات، جز ذات اقدس الهی، هیچ موجودی در نظام عالم نیست. ادامه ابعاد دیگر توحید افعالی رو به جلسه آینده واگذار میکنیم. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که قلب و دل ما رو ظرف معارف قرآنی و ظرف تحقق حقایق قرآنی و سرائر توحید قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بولائك نفتخر
وطنوع جمالك ننتظر يا من بولائك نفتخر وطنوع جمالك ننتظر. يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر، بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر، بوجودك قد تمت كلمات الله.
يران صاحب دل 72 ششمین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق شنید. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز بحث فرمودند در توحید افعالی مواردی هست که به طور خلاصه به بخشی از آنها اشاره می‌کنیم. از جمله مواردی که در توحید افعالی بحث از آن است، توحید در خالقیت است، یعنی خداوند خالقیت را حصر در ذات خود قرار داد. کسی می تواند خالق باشد که هستی او به ذات باشد. اگر هم نسبت خلق به غیر خداوند داده می شود، مثل اینکه در قرآن نسبت به حضرت عیسی علیه السلام داده شده است، این گونه نسبت ها در مدار خالقیت بالعرض است و نهایتاً به خداوند برمی گردد و یعنی به اذن الله این کار صورت می گیرد. استاد در ادامه فرمودند از دیگر ابعاد توحید افعالی توحید در ربوبیت است، به این معنا که رب همه موجودات عالم ذات اقدس الهی است. اگر نسبت تدبیر به ملائکه و دیگران داده شد، در واقع تجلی تدبیر الهی در آنها شکل گرفته است. سپس استاد به طور مبسوط به این مسئله پرداختند.
سائرة شمس قمر فلك زهر، وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر، فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر، فوض قضاء الكون على ما شئت.
به پایان برنامه سجاده نیاز رسیدیم. تا روزی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.